مسئله ای که امروز مطرحه کاملا به خود مردم مربوطه، همان مردم انقلابی و مبارزی که در این چند ماه اخیر از دولت و رژیم ضد مردمی واژگون شده رویگردان شدند و بسیاری از خدمات رفاهی را خودشون انجام میدادند، مثل تمیز کردن کوچه ها، حمل زباله ها به خارج، رساندن نفت به در خونه ها و امثال این کارهایی که از عهدشون برمی آمد. الان به علت مشکلات و گرفتاری های زیاد و سنگربندی ها کوچه ها و خیابان های شهر و در خونه ها به وضع نابسامانی در آمده و روز جمعه را گویا شهردار به عنوان روز پاکسازی شهر و همکاری مردم اعلام کردند. ما می‌خواستیم از خدمت رو بپرسیم که وظیفه ملی و دینی مردم در این زمینه چیست و چه اندازه باید با شهرداری که الان متعلق به خودشون هست و از اونها جدا نیست همکاری بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الذی یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض. اساسا مسئله طهارت و تزکیه با تمام ابعاد و معانیش از تعالیم اصلیه و ریشه داری است که در قرآن فقه اسلامی این مسئله به صورت‌های گوناگون واجب مستحب تأکید که یک انسان مسلمان در شبان و روز باید به تزکیه و تطهیر بپردازه، همونطوری که در تفسیرم در معنای تسبیح موجودات و تسبیح انسان و قوای مدبر عالم اشاره کردم که همون حرکت شناوری و خود را از آلودگی و غرق شدن در آلودگی های دنیا و جوازه دنیا نجات دادن، این یک صورتیست از تسبیح که برای انسان یک امر درونی فکری و تذکریست قبل از عمل و قبل از زبان. یعنی انسانی که سبحان الله میگوید که از اذکار مخصوص اسلامه، از در فرهنگ اسلامی است کلمه تسبیح. این انسان چه در نماز کلمه تسبیح، در رکوع، در سجده تکرار می شود و چه در حال عادی در تعلیمات نماز که از ذکر هاست که به زبان آورده میشه. و بعد از آنی که ما معانی و حقایق را تبدیل کردیم به ظواهر، تسبیح هم به صورت یک ذکر و بعدم به صورت این مهره‌ها در آمده که خیال میکنن بعضی مقدسین ما همین مهره‌ها را که حرکت دادن خودش ثواب داره، یا فقط همین ذکر سبحان الله گفتن، با این که این ذکرها مبینه اون درک ها و واقعیت های معنوی انسان باید باشه. یعنی در هر آنی انسان خودش در هر وضعی که هست از اون وضع و آلودگی هایی که پیدا میشه، نقص هایی که در زندگی هست، کمبود هایی که در زندگی احساس میکنه، اینها رو به گردن تقدیر و خدا نیندازه و بگه به مفهوم تسبیح اونطوری که در لغت و فرهنگ تفسیری ما بیان میشه این است که ذات مقدس الهی از هر آلودگی و عیب و نقص و اراده شر منزهه. پس مفهومش این است که هر گونه آلودگی، هر شری، هر نقصی، هر کمبودی از ناحیه خود انسانه. نه این که مقدر شده و از طرف خدا باشه. با این تذکر انسان مسئولیت در خودش احساس می کند که باید از هر گونه آلودگی خود رو برهاند، چه آلودگی ذهن و فکر و نفسیات انسان، نفوس انسانی، به خیالات بد، اندیشه های پست، و چه آثار گناهی که دائما از عمل منعکس می شود به روح انسان و انسان را آلوده می کند، چه در مرحله ظاهر و جسم که انسان دائما در معرض آلودگی هاست و همیشه لباسش، بدنش و محیطش، خانهش اگر تطهیر نکنه و تسبیح نکنه به اصطلاح دیگر، در معرض آلودگی است. پس این یک فکری است و حرکت فکری است و حرکت اخلاقی است و بعد حرکت عملی که وظیفه هر مسلمان است، وظیفه اولی است. سبحان الله، خدا منزه است، من را آلوده، پست، منحط، ذلیل، زبون، جاهل خدا نخواسته. پس هرچه هست از ناحیه خود من هست که من باید خودم را از این آلودگی ها نجات بدهم. معنای عمیقی است از تسبیح که از سباحت است به معنای شناوری است. همونطوری که یک شناور اگر بخواهد خود را نجات بدهد، در مرحله اول امید به خودشه، تکیه به خودشه، یعنی بدانه که این نیرو رو داره که از میان امواج و طوفان و دریا خودش رو به ساحل نجات برساند. این تفکر و این امید باعث می شود که شخص در حال غرق شدن یا شناور دست و پاش رو منظم حرکت بده و جهتگیری کنه تا خودش رو به ساحل برسانه. اگر همینقدر از طوفان و از دریا حراسی براش پیش آمد و مأیوس شد، دست و پاش رو گم میکنه و غرق میشه. ما انسان ها در این زندگی و در این حیاتی که خواه نخواه آمدیم مانند یک شناوری هستیم. همینقدر که مأیوس شدیم از خودمون و از هدفی که داریم روی گرداندیم یا هدف تشخیص ندادیم، دست پامون رو گم میکنیم و خودمون رو فراموش میکنیم. در اثر این که خودمون رو فراموش کردیم و مأیوس شدیم و مرعوب عوامل فنا و آلودگی شدیم، غرق در فساد و انحطاط و یأس خواهیم شد. این سوال شما وسیله و بهانه ای شد مثل همیشه که من یه مقداری به این فرهنگ قرآن، عموم کسانی که میشنوند سخن من رو آشنا بشن که چه فرهنگ عمیقی است این ذکرها، این توجهها، این نمازی که مرکب از اذکار و اوراد و حرکات و نیات که دواییست، معجونیست این نماز از کار و اوراد و تذکارها و آگاهیها و خضوعها و خشوعهایی که در مقابل درک و احساس عظمت و قدرت است و در فواصل زندگی و در حرکات آفتاب و ماه و طلوع و غروب، انسان در این فصول که خود را فراموش کرده از خواب بیدار شده، در یه عالم دیگری بوده منتقل به عالم دیگری شده. هنگام طلوع فجر همه عالم در حرکت هست، تجدید حیات می کنند. همه زندگان و موجودات زنده به حرکت در می آیند. انسان این موجود متعالی در این فصل به دستور دین، رهنمایی دین، باید از جا بلند بشود، خودش از آلودگی ها پاک کند و متذکر بشود زندگی را از همین آگاهی، هدفگیری که در نماز و در ترکیب و فلسفه نماز خفته است شروع کند و بعد وقتی که وارد و غرق زندگی شد، زندگی بازار، زندگی کسب، زندگی اداره، باز خودش رو فراموش کرده و عالم رو فراموش کرده، یعنی خودش شده جزء زندگی. این کشش و جذبه و حرکت زندگی او رو داره غرق میکنه، باز سر در میآورد در وقت ظهر، در وقت عصر و پس از اون وقتی که عالم باز چهره دیگری نشان داد و شفق مغرب نشان می‌دهد که حرکت حیات تمام شد، همه موجودات به لانه‌ها و آشیانه برمی‌گردند، باز انسان با این تذکار و با این یادآوری‌ها و یادها و هدفگیری‌ها به بستر خواب می رود و روح نماز یک قسمت همین تسبیح که در تمام اذکار رکوع و سجود که از ارکان نمازند دائما تکرار می شود. مجالی نیست که من بیشتر در فلسفه این عبادت پرمعنا و پرعمق و روشن کننده و حرکت دهنده بحث کنم. این مقدمه بود برای اینکه این مطلب رو من به تمام برادران و خواهران و فرزندان رو تذکر بدهم که تزکیه و تطهیر و تسبیح و همه مسلمان ها به صورت های گوناگون واجب، از داخل خانه و از بدنش و روحش و فکرش و لباسش، حالا لباس کهنه باشه، لباس قیمتی باشه یا لباس عادی بی‌ارزش باشه، شروع بکنه. داخل خانهش پاک باشه، تا حریم خانهش، تا شهرش، همه باید نمونه یک تربیت و یک رشد اسلامی برای همه مسلمان ها باشد. ما در زمانهای سابق به یادمون هست تهران شهرداری نداشت، ولی همین کوچه های جنوب شهر، خیابون ها، دهات، هر روز صبح در خانه ها، خیابون ها جارو میشد، آبپاشی میشد، روی همون تربیت اسلامی و وظیفه‌ای که هر خانواده‌ای در حریم خودش داشت. ولی بعد از آنی که شهرداری‌های مسئولیت رو به عهده گرفتن، به خصوص نظام شهرداری که جزء نظام طاغوتی بود و شهرداری وسیله شده بود برای دزدی‌ها رو و پست معین کردن ها رو، تحمیلات بیجا به مردم و مالیات بستن به مردم و مردم را از سیر و حرکت طبیعی خودشون و خودکاری خودشون باز داشتن، الان باید مردم این احساس بکنن در مرحله اول خیال کن شهرداری ندارد، خودشون این شهرشون رو تمیز نگه دارن، خانه ها رو تمیز نگه دارن، خیابون ها رو تمیز کنن، درخت ها رو پرورش بدهن،
آبیاری کنند، نشدنند تا یه شهر نمونه ای باشد. اکنون هم بدانند که این شهرداری که شروع به کار کرده بعد از سقوط رژیم، این شهرداری مثل همه وزارتخانه ها، همه ادارات مال مردمه، در خدمت مردمه، نه اینکه آقا بالاتر مردم باشد. من میخوام به مردم خدمت کنند، جرد مردم هستن و هر کسی و هر ناحیه‌ای هم که از شهرداری شکایت داره، در شهرداری بروشون بازه، شکایتشون رو بگن و در کارها با شهرداری همکاری بکنن. اینهایی که من میشناسم در رأس شهرداری هستن، جوانهای پاک و دردمند و آماده به خدمت هم برای خدا به قصد قربت و اینها مثل فرزندهای من هستند و باید روی وظیفه ملی و وظیفه دینی به تمام معنا با اینها همکاری کنم تا شهرشون، دهاتشون، کوچه و خیابانشون همیشه در حال نظافت و پاکی و طهارت باشد، که قرآن می فرماید ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدا توابین و متطهرین رو دوست دارد. دوستی خدا معناش یه عاطفه نفسانی نیست. اثر دوستی خدا این است که مثل سایر دوستی ها جاذبه الهی و حرکت کمالی متوجه به این هاست و تقرب به خدا. شما وقتی کسی رو دوست دارید، یک تأثیر نفسانی و یک انفعال روحی در شما برای کسی پیش میاد. این انفعال به اسم انفعال جذب و انجذابی تعبیر میشود به محبت. و اثر این محبت چیه؟ این است که به طرف اونچه که محبوب شماست حرکت کنید و نسبت به محبوب علاقمند باشید و نقصانهای او رو جبران کنید، کمبودهای او رو پر کنید و ازش دستگیری کنید. محبت خدا همینه، اثرش همین است که نسبت به اونچه که خدا محبت داره، اون کمال میبخشه، قدرت میبخشد، طهارت رو میبخشد و راه زندگی رو به روی باز میکنه. خداوند که توابین رو دوست دارد، کسانی که دائما در حال تذکرند و خودشون رو از آلودگی ها و از اندیشه های بد باز میدارند و یک حرکت تحولی و انقلابی درونی دارند. متطهرین هم اونهایی هستند که لباس و بدن خودشون رو، خانهشون رو، شهرشون رو پاک نگه می‌دارن. خدا می‌فرماید که این دو، این مردم رو دوست می‌دارد. دوست می‌دارد یعنی به اینها رشد خواهد داد، نیرو خواهد بخشید، کمک خواهد کرد و این شهر امیدواری و همه کشور ما به جای این که در رژیم‌های طاغوتی و استبدادی یک ملت کینه‌ورز بودیم نسبت به هم و بدبین و همه هم دیگر را دشمن می‌دانستیم، یک کشور و یک ملت و شهرها و دههایی بشود که همه با هم با محبت، با همکاری، همکاری خودشون با هم، همکاری با دولتی که در خودشون برای این هاست، بتوانند همه چیزشون رو سر صورت بدهند و کسانی که شهرها رو آلوده می کنند، خانه ها را خراب می کنند. شنیدم در حواشی تهران خانه هایی که مال دولتی ها بوده، دیوارهاش رو خراب کردند و آلوده کردند. از این کارها دست بردارن و باور کنن مردم ما باید باور کنند که جدای از دولت نیستند. مردم ما باید باور کنند که این سرزمین، این آب و خاک و منابع و جنگل و دریا و معادن مال این ملته و مال خودشون هست و در خدمت ملت باید باشد. معنای انقلاب همینه. ولی متاسفانه سالهای طولانی چون مردم همیشه دولت ره مظاهر آقا بالا سر تو سری بزن و حق بر تشخیص دادن و همیشه روی این تشخیص که تشخیص درستی هم بوده هر حرف و هر مطلبی که دولت میگفت اونا دروغ میدانست، هر عملی که میکرد عملش رو توجیه میکردن به ضرر مردم و به سود خود دستگاه و سران رژیم. این بود که نه گفته های اونا رو باور میکردن نه با اعمال و دستورات و تصویب نامه ها و مأمورین اونها همکاری داشتن و هنوز هم خیال میکنن دولت یا آقا بالا سری است برای مزاحمت و هنوزم چون سالها این سرزمین و حتی نفوس خودشون را منابع خودشون را مال خودشون نمیدانستن و هنوزم نمیخوان باور کنن واقعا مال اونهاست، ولی مال اونها بودن معناش این نیست که فرد فرد گروه گروه به جنگلها به منابع به مؤسسات دولتی تجاوز کنند، به زمین‌هایی که اطراف شهر هست بی خود خودسر تجاوز بکنند. مال همه است، مال یک گروه و یک فرد. اون فرد حق ندارد که اونجا رو بسازد به تشخیص خودش روی قانون اسلام برای حفظ نظام عمومی باید روی مقرراتی باشد که اگر کسی خانه ندارد دولت موظفه براش خانه بسازد، شهرداری موظف است در اطراف تهران برای مردم از جهت مسکن خانه سازی کند، تأمین کند مسکن مردم را، نه اینکه خودسر بروند زمین ها را تصرف کنند و بعد هم احتیاج به آب دارند، برق دارند، دولت را به زحمت بگذارند، شهرداری را. چون مال همه است باید بر طبق مقرراتی باشد. همونطوری که گزارش هایی که به من میدهند در جنگل ها چه تجاوزات، در منابع طبیعی، در زمین ها هر کسی باز هم مثل دوره خانخانی هر کی زورش بیشتر شد رئیس قبیله بود که چند تا اشخاص بیمسئولیت زیر دستش بودن زمین ها رو دارن در شمال و در جای دیگه تصرف میکنن و این کار هم برخلاف شرعه، هم برخلاف وجدان ملیه، هم مزاحم پیشرفت انقلابه. مال شماست ولی هر کسی روی نظاماتی به اندازه احتیاجش به اندازه نیرویی که میتوانه مصرف کند میتوانه بر طبق مقررات زمین ها رو دولت به اونها میدهد و خودشون خانه بسازد. و اساساً به عقیده من خانه‌سازی در تهران با این فشردگی و با این کثرت جمعیت و کمبود وسائل صلاح نیست. خانه هایی که نیمه ساخته است باید دولت شهرداری اینها رو بسازن و خانه هایی که هست وسائل آب و برق برای اینها فراهم کنند و پس از این مردم رو متوجه کنند به جاهایی که وسائل آب زمین فراهم براشون، اونجاها خانه سازی کنند که این شهر از این خفقان و فشردگی بیرون بیاد. اما امیدواریم که دولت و شهرداری این کار رو به خوبی انجام بدهند و انشاءالله به یاری همه مردم و خودیاری همه مردم و با سرپرستی مأمورین صالح و دلسوز مسئله مسکن که سالهاست مورد بحث رژیم سابق بود و نتوانست حل بکند، با فرصتی و صبری مسئله مسکن حل بشود و بعد مسئله ترافیک شهر خفقان آور که چقدر نیروها مصرف می شود در رفت آمد خیابونها، وقتها تلف می شود، اعصاب ناراحته. من خودم گاهی که از این خیابونها عبور می کنم نم چقدر انسان ناراحته، از جایی به جایی میخواد منتقل بشه که با اینکه با پیاده روی این راه بهتر هم انسان طی کنه. این تنبلخانه‌ای که همه میخوان یه ماشین داشته باشند و یه نفر آدم مقدار خیابون رو اشغال کرده، با اینکه در این چند متر خیابون یه اتوبوس میتونه حمل نقل کنه همه، ولی میبینیم اتومبیل‌ها اغلب، من دیروز که میامدم مخصوصا نگاه میکردم، یه نفر سوار، دو نفر سوار. این واقعا یه مصیبتی است. البته یک نقشه های ضد انسانی و استعماری هم بوده، هم برای مصرف و هم برای تحریک رقابت برای ماشین داشتن و هم برای وقت تلف کردن مردم، که نیروهای خلاق و فعال مردم ما مصروف همین رفت آمدها بشود و اتلاف بشه و از بین بره. از این جهت خلاصه این است که مردم وظیفه دارن، انشاءالله روز جمعه با شهرداری همکاری میکنن و سایلشون رو اونچه دارن به خیابون ها بیارن و این خودش یه حرکت انقلابی، یه حرکت مردمی. شهرداری هم امکاناتش بیاره در اختیار مردم بگذارد و این عمل هم به نظر من هر چند بار، چند هفته یک بار تکرار بشود که شهر ما خود به خود با خودیاری و همت این مردم، همین مردمی که وقتی که شهردار نداشتن درگیر بودن، ما میدیدیم این جوانها چجور در خیابونها مشغول تنظیف بودن، در کوچه ها تنظیف میکردن، نفت به خانه ها میرساندن و خیابونها رو نظافتش رو حفظ میکردن، سر چهارراه ها مسئله رفت آمدها رو تنظیم میکردن، این رشد نشان دادن. انشاءالله بعد هم همین مسئله ادامه پیدا کند که خود این مسئله ایجاد همکاری و محبت در بین مردم خواهد کرد.
بله، بسیاری از مسائلی که مطرح بود تذکر فرمودید. برخی همطور که فرمودید، برخی از افراد سودجو در زمین های خارج از محدوده که خود مسئله ای بود و سال گذشته با چه جنایتی به مردم و آلونک نشین ها حمله کردن، خانه هاشون خراب کردن و نگذاشتن خانه ای بسازن یا خانه های ساخته شده شون از بین بردن و الان نقشه های در شهرداری هست که خدمات شهری را فراهم بکنه و برای افراد واقعا مستحق و بی‌بضاعت خانه هایی بسازه، اما در همین ضمن افراد سودجویی هستن که به زور در آنجا مشغول خانه سازی هستن و آیا همونطور که فرمودید نیازی نیست فعلا که بیشتر به این کارها بپردازن؟ آیا این افراد سودجو چه کارشون باید کرد و چه رفتاری باید با اونها داشت و چطوری میشه جلوشون گرفت این کار نکنن و حق افراد دیگر را پایمال نکنن؟
اونها سودجوها اگر زمین های مواد، زمین هایی که مال عموم یا مال دولت میخوان تصرف بکنن، باید هم دولت هم مردم جلو اینها رو بگیرن. اگر مال شخصی خودشونه، قبلا ثبت داده شده، محدود شده، متراژش معین شده، اون میخوان بسازن بسازن، ولی اینم بدونن این سودهای بساز و بفروش بعد از این دیگه اون سودها رو نخواهم بود و خاطرشون جمع باشه. برای اینکه به نظر من اونقدر وسیله مسکن برای مردم با زمینه ای که داریم از آیت الله خمینی هم دستور دادن برای مسکن سازی و بودجش هم انشاءالله تنظیم می شود، زمینه ای که ما داریم دیگر اونجور مضیقه مسکن پیش نخواهد آمد تا مردم، تا سودجوها از این مضیقه سوء استفاده بکنند. این وظیفه ایست که همه باید انجام بدن و نه در ساختن و تصرف اموال عمومی و زمین که از آن عموم مردم است، بلکه در همسایه ها و رفت آمد خیابون ها و تهیه وسایل آب برق اینها رو باید در نظر بگیرن تا یک شهر درهم و بیقواره همونطور که الان میبینیم در قسمت های از شهر ما چقدر این خانه سازی های خود سر بیقواره کرده مزاحم دیگران شده، باید با نقشه صحیح باشه و پیشبینی وسایل زندگی مردم که امروز دیگر مسئله آب و برق به این صورتی که در آمده با لوله کشید جزء ضروریات و حوایج اولیه زندگی مردم یه جایی بسازن، ولی این امکانات برای شهرداری میسر نباشد. این درست نیست. پس در اصل مسئله زمین های تهران و اطراف تهران و زمین های مواتی که بعضی ها فقط روی سند با اون معامله کردن بدونی که آبادی در اونجا بوده و به اصطلاح پرسی تهجیر شده باشه به معنای کامل تهجیر، خود این یه مسئله فقیست که ما درباره منابع طبیعی و زمین ها در کتاب اسلام مالکیت مقداری بحث کردن احتیاج به بحث وسیعی داره که اصل زمین ها باید به چه صورتی به تملک کسی در بیاد. آیا هر زمین رو میتوانه هر کسی قدرت داشت؟ همونطور که می‌بینیم این چپاولگرا زمین‌ها و منابع طبیعی رو به اسم خودشون ثبت می‌دادن، با اینکه این درست نیست. اساساً مطلب مهمتری که می‌خوام با تذکر بدم و تأکید کنم این است که الان که فصل بهار دارد نزدیک می‌شود و یک عید جدیدی ما داریم پس از این انقلاب، یعنی نوروز داریم به معنای واقعی خودش، یعنی روز نو، یک زندگی نو. ما 100 سال بیشتر یا اگر رژیم 2500 ساله یا 2500 ساله داریم سر جای خودمون در جا میزنیم، چون روز نو نداریم، روزهامون تکراری بوده همش. و امیدواریم که امسال واقعا روز نو ما باشه و نوروز واقعی ما باشه. من توصیه میکنم خصوص به نیروهای جوانمون از تحصیل کرده ها و دانشجوها و کارگرها، اینها نیروشون رو متمرکز کنن برای سازندگی به تمام معنا و شروع کنن در دهات، در شهرها، در اطراف همین تهران که یک شهر سوخته خشکی شده، به درختکاری، آبیاری این درختها، کارهای تولیدی از دولت بخواهند که امکانات به در دسترس اونها قرار بده، امکانات راهسازی، امکانات حفر چاه‌ها، امکانات آبیاری، و مردم ما مشغول سازندگی بشن که انشاءالله از جهت تغذیه و رفاه زندگی ما بعد از چندی بی‌نیاز باشیم از دیگران. و این منتهای ذلت و زبونیه یک کشوری قطع نظر از مسائل دیگر که با این همه منابع و آب و هوا نانش و غذا و برنج و روغن و آردش باید از کشورهای دور برسه به اینجا. این یه تحقیری از این بیشتر نیست برای یک کشوری که منابع در دستشه، نیروهای فعال روی منابع و این گنجینه ها راه برن و درسته راه برن، دست گداییشون به طرف دیگران دراز باشد. اما امیدواریم این نیروهای جوان با یک اکیپ ها و برنامه های صحیحی از حالا مشغول فعالیت بشن در دهات، در اطراف تهران، به درخت کاری و سرسبز کردن و خرم کردن شهرها، به جایی که در مسائل تافه و دیریشه مقابل هم موضع‌گیری بکنند و بیستند و کارها رو فلج کنند نیروهاشون رو متوجه کنن برای تولید و برای رفاه عمومی و راه رو برای تحریکات ببندن، عمل نشان بدن به جای شعار. تا به حال همه شعار بوده، هی شعار میدادن، طرفدار کارگر، طرفدار محروم، طرفدار مستضعفی و هر اصطلاحی. خب این طرفداری رو پیاده کنید، ما مشغول بشیم، دستامونه بالا بذارم، منم با این سن نمازه رو یه جایی رو نشان بدیم، یه دیلی دست بگیریم، مشغول همکاری با مردم بشیم، با جوانها بشیم. و وقتی که ما همه قوامون متوجه شد، قسمتی از قوامون به کارهای صحیح تولیدی و توسعه رفاه مردم و استخراج صحیح منابع طبیعی، اون چه که همه گم کردیم و از دست دادیم به هم خواهیم رسید. و دیگه این نوزگیری ها، جنگ ها، جنگ هایی که من میدانم ریشه هایی از خارج و داخل دارند، انشاءالله خاتمه پیدا میکنند. یاری خداوند و همت مردم.
خیلی متشکرم. فقط یک نکته باز برمیگردم به عنوان آخرین سوال و همون مسئله پاکسازی شهر که جزئیاتش را مقامات شهرداری و شهردار امروز و فردا بیان میکنن و در رادیو تلویزیون برای مردم توضیحات کافی خواهند داد، ولی این توصیه را میخواستم بفرمایید به مردم که اگر کسی کامیونی، وانتی، جره ثقیلی، هر وسیله‌ای داره در اختیار شهرداری بذاره و همکاری بکنه که زباله ها رو به خارج حمل کنن یا نیازهای دیگه شون رو برآورده بکنن.
البته این توصیه رو من کردم و باز میکنم، قبلا هم که ما مردم ما درگیر بودن در زمین انقلاب این توصیه ها رو میکردم، ولی شهرداری هم از این همه کامیون های ارتشی که بیکار که بیابون ها افتاده و شهر ما و اطراف شهر ما رو کردن گاراژ کامیون هایی که داره از بین میره، میتوانن از اون امکانات هم استفاده کنن. مردم هم امکانات رو در اختیار شهرداری بگذارن. امیدواریم حرکت این کار یاری خداوند استمرار پیدا کنه.
خیلی از زحمتی که به شما داریم متشکریم. امیدواریم که باز هم این لطف رو در حق مردم بفرمایید که به ما فرصت بدید، اجازه بفرمایید خدمت رو برسیم در مسائل دیگری هم که هست نظریاتون رو.
البته ما میدونیم شما دست از سر ما بعد میدونیم همیشه مزاحمت. انشاءالله این زحمت ها به خیر مردم باشه،
با
همه نیروی باقی مانده مون در اختیار خدمت این مردم و افتخار هم این است که کمترین خدمتگزاری مردم باشم، بخصوص بعد از این احساساتی که نسبت به من خدمتگزار اظهار می کنند، علاقه ای که اظهار می کنند، من بیشتر شرمنده و مسئول کرده و از خدا می خوام که خدا به من نیروی بده که بتوانم بیشتر مسئولیتی که نسبت به این مردم دارم انجام بدم. و اون الله تعالی.